هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راهنما.
اقرا بسم ربک الذی خلق.
تلاوتی دلنشین. تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزا نیست، لکن جزای مکر و استهزاشون.
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور.
parstoday.ir/dari.
همچنان از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما قرآن دوستان ارجمند هستیم. در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیه 208 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی مشنویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه سوره بقره آیه 208 با هم بشنویم.
یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین.
ای کسانی که ایمان آورده اید، ادخلوا فی السلم کافه، همگی در صلح و آشتی درآیید، تسلیم مطلق خدا باشید. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، از گام های شیطان پیروی نکنید، قطعا او برای شما دشمن آشکار است. قرآن با یه گروه های گفته رابطتون خوب باشه، رابطه شما مسالمت‌آمیز باشه، حتی غیر مسلمان، مسلمان نیستن اما رابطتون رابطه خوبی باشه. چیا؟ یکی افرادی که آزار ندارن، کافرن اما به شما اذیت ندارن. در سوره ممتحنه آیه 8 میفرماد کسانی که لم یقاتلوکم فی الدین. لم یقاتلوکم یعنی دست به اسلحه نبردن، کار به شما ندارن. ولم یخرجوکم من دیارکم، شما رو از خونتون آواره نکردن، یعنی نه دست به شمشیر بردن و نه شما رو آواره کردن. اینها انتبر رو و تقسطوا علیهم، با کسانی که سر جنگ با شما ندارن و مزاحم وطن شما نیستن، تبر رو بر نیکی، خوشرفتاری کنید. پس با کفار بی آزار خوشرفتاری کنید. یه گروه. دو، با اهل کتاب. با اهل کتابم این مال مشرکین بود. با اهل کتابم در مشترکات با هم باشید. قل تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. پیغمبر به اهل کتاب، به یهودی ها و مسیحا بگو ما یه مشترکاتی که داریم، وحی همه قبول داریم، معاد همه قبول داریم، خدا رو همه قبول داریم، پس بیاید در مشترکات با هم باشیم. با دیگر مسلمان ها، با دیگر مسلمان با همه آشتی کنیم. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، یعنی همگی در صلح آشتی باشیم. چرا با هم بپریم؟ میگه ما سگ و گربه هستیم. در چند تا آیه قبل، یعنی آیه 397، ما الان چندیم؟ ما الان 280، 11 آیه قبل، 11 آیه قبل فرمود که کسی که میره مکه، در مکه، فمن فرض فیهن الحج، کسی که در ماه ذی‌الحجه حج به گردنش واجب شد، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، یعنی دیگه در این ماه ها آمیزش جنسی، گناه، جدال نکنید. از این معلوم میشه میشه برای یه مدتی انسان جدال نکنه، گناه نکنه. پس وقتی انسان یه مدتی از عمرش گناه نکرد، باقشم میشه. این سیگاری ها اگر ماه رمضان که روزه میگیرن، خب دیدی 30 روز سیگار نکشیده، خب پس بعد افطار میشه نکشید. حال نیست. میشه ما یه جامعه داشته باشیم، جامعه بی جدال، بی فلا اسم ولا فسوق ولا جدال. پیام آیه اینه که ورود در فضای سلم و سلام متسلیم امکان نداره مگر در سایه ایمان. میگه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای مؤمنین شما بیاید. یعنی اگر ایمان نباشه سلم و آشتی نیست. کشورهایی که ایمان ندارن سلم و آشتی ندارن، او کشورهایی هم که ایمان دارن و با هم درگیرن واقعا ایمان ندارن، تظاهر به ایمان میکنن. اگر ایمان واقعی باشه، او خالقی که منو خلق کرده، اگر به او خالق ایمان داشته باشم، او خالق ما گفته که رهبری ای باشه، رهبری دلسوز، زاهد، شجاع، معصوم یا عادل حداقل. این در این فضا میشه. مثلا سلیقه ها رو کنار بذاریم، تنها تسلیم قانون خدا باشیم، نه سلیقه من نه سلیقه تو، هرچی خدا گفته. ایجاد صلح وظیفه همه مسلمونه. ادخل فی السلم کافه، یعنی همه با تسلیم بشی. وسوسه‌های شیطان انسان رو مجبور به گناه نمیکنه، چون انسان قدرت مقابله با شیطان داره. به همین خاطر گفته لا تتبعوا، نرو دنبالش. یکی میگه نرو، پیداست میشه نرف، اگر نه شیطان آدمو مجبور نمیکنه، وسوسه میکنه. ولی لازم میشه مثل سرازیری، سرازیری آدمو نمیندازه، میشه آدم یک کفش پا کنه آج داشته باشه نیفته. سرما که آدمو به زمین نمیزنه، میشه آدم یه لباس زخیم بپوشه سرما نخوره. پس میشه دنبال شیطان بره. شیطان هم گام به گام انسان رو منحرف میکنه. اول نگاه میکنی، بعد لبخند میزنی، بعد دست میدی، بعد تلفن به هم میدید، بعد بستنی میخورید، بعد هم تو یه ذره ذره دروغ شوخی، بعد دروغ جدی، دوزی کوچیک بعد دوزی بزرگ. راههای منحرف کردن شیطان هم بسیاره. خطوات، یعنی گام ها، پیداست انواع راه ها هست. یکی در از راه علم گول میزنه، یکی در راه پول، یکی در راه شیخ، یکی در از راه مقام، یکی در از راه زهد. یکی رو با دنیا گول میزنه، یکی رو با ترک دنیا گول میزنه. شکران یا ربی شکران، لیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم از مطالب و بخشایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست که شما از این طریق هم میتونین شنونده برنامه ما باشین، و @radiodarimashhad هم که نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. با شما خداحافظی می‌کنیم. در پناه خداوند مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
طالبان پایگاه هوای بگرام در اختیار افغانستان است. تأکید رئیس جمهوری ایران بر اتحاد کشورهای اسلامی و سازمان ملل از گسترش عملیات نظامی اسرائیل در ساحل غربی ابراز نگرانی کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که با این مجموعه خبری همراه شما عزیزان باشم. میلاد با سعادت حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام را هم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. مشروع خبرها. سخنگوی حکومت طالبان در اظهارات جدید اعلام کرد که پایگاه هوایی بگرام به طور کامل تحت کنترل افغانستان است و به آمریکا واگذار نخواهد شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک نشست خبری اعلام کرد که پایگاه هوایی بگرام که یکی از مهمترین پایگاه‌های نظامی در افغانستان محسوب می‌شود به طور کامل در اختیار دولت افغانستان قرار دارد. وی تصریح کرد که هیچ توافقی برای واگذاری این پایگاه با چین یا آمریکا وجود ندارد و این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد. مجاهد همچنین به اظهارات اخیر دونالد ترامپ اشاره کرد که در آن رئیس جمهور آمریکا به احتمال بازپسگیری پایگاه بگرام اشاره کرده بود و این اظهارات را یک خیال خواند و تاکید کرد که چنین اقدامی از سوی آمریکا امکان پذیر نیست و نیروهای حکومت سرپرست افغانستان کنترل کامل این پایگاه را در دست دارند. بیش از 120 تن زندانی از زندان مرکزی ننگرهار آزاد شدند. دفتر سخنگوی والی ننگرهار با نشر بیانیه گفته است که بر اساس فرمان رهبر طالبان 123 تن زندانی از زندان مرکزی ننگرهار رها شدند. در معلومات گفته شده که در بین رها شدگان 90 تن مردان، 8 تن زنان و 16 تن کودکان شامل می باشند. در معلومات دفتر سخنگوی والی ننگرهار آمده است که بر اساس این فرمان مدت حبس تعدادی از زندانیان کاهش یافته است. رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار از متوقف شدن فعالیت 100 شرکت عرضه خدمات سیاحتی آنلاین در این ولایت خبر داد. مسئول بخش گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار گفت در روند نظارت بر نحوه فعالیت شرکت‌های خصوصی عرضه خدمات گردشگری آنلاین، دفاتر 100 شرکت به دلیل نداشتن جواز فعالیت و بدهکاری مجوزهای کاری تعطیل شده است. اید محمد حنیفی افسود این شرکت‌ها تا زمان تصفیه حساب و همچنین به دست آوردن جواز قانونی کار اجازه فعالیت نخواهند داشت. رئیس جمهوری ایران گفت که کشورهای اسلامی از اختلاف پرهیز کنند و با یکدیگر متحد باشند. قطعاً دسیسه‌های دشمنان و بدخواهان به نتیجه نخواهد رسید. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در دیدار محمود المشهدانی رئیس مجلس عراق و هیئت همراه در تهران همافزایی، همدلی و تقویت وحدت میان کشورهای اسلامی را از اقتضائات مهم شرایط کنونی جهان عنوان کرد. پزشکیان با اشاره به تحولات اخیر منطقه به ویژه در سوریه گفت موضع ایران در قبال سوریه، شکلگیری دولت فراگیر با مشارکت همه مردم، حفظ تمامیت ارضی و تجزیه نکردن این کشور است. رئیس جمهوری ایران همچنین با قدردانی از مواضع محکم و قاطعانه عراق در حمایت از مردم مظلوم فلسطین گفت در زمینه کمک به بورکه غزه و لبنان پیشنهاد این است که هر یک از کشورهای اسلامی در حد وسع خود برای بازسازی و بازگشت مردم این مناطق به زندگی کمک و مساعدت کنند. رئیس مجلس عراق نیز با ابراز خرسندی از سفر به ایران و دیدار با مقامات عالی رتبه ایرانی بر اهتمام مجلس عراق نسبت به حمایت از دولت این کشور در راستای اجرای توافقات صورت گرفته میان دو کشور تاکید کرد و گفت که عراق بر تحکیم و تقویت اشتراکات و همکاری‌های دو جانبه منطقوی و بین‌المللی با جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد. محمود المشهدانی همچنین مواضع مشترک ایران و عراق در قبال مسئله فلسطین را مواضع شرافتمندانه و اصولی عنوان کرد و افزود که محور مقاومت در یک سال و نیم گذشته بر رغم از دست دادن برخی چهره‌های ممتاز و فرماندهان خود دستاوردهای بسیار بزرگی را رقم زده است. رئیس مجلس عراق گفت حفظ ابتکار عمل در مواجهه با دشمنان امت اسلامی در برهه حساس فعلی بسیار با اهمیت و ضروری است. سخنگوی سازمان ملل متحد از ویرانی و آوارگی بیشتر در ساحل غربی در پی عملات اسرائیل ابراز نگرانی کرد. دوجاریک تصریح کرد که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا هشدار داده که تاکتیک‌های مرگباری از سوی ارتش رژیم صهیونیستی ضد مردم ساحل غربی در حال استفاده است که نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد. به گفته سخنگوی سازمان ملل متحد چندی پیش نظامیان رژیم صهیونیستی 20 ساختمان مسکونی را در جنین که بیش از 50 خانواده در آن زندگی می‌کردند تخریب کردند. ارتش رژیم صهیونیستی در تازه‌ترین اقدام خود در ساحل غربی از 21 فوریه یورش خود به شهر جنین در شمال ساحل غربی را آغاز کرد که همچنان ادامه دارد. همزمان با آغاز عملیات طوفان الاقصا در 7 اکتبر 2023 ارتش رژیم صهیونیستی علاوه بر غزه صدها فلسطینی را نیز در ساحل غربی شهید و زخمی کرده است. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد شمار شهدا در نقاط مختلف ساحل غربی رود اردن از ابتدای سال 2025 به 70 فلسطینی رسیده است که بیشتر این شهدا از ولایت جنین هستند. بله، لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق اسخایی میکنم، از آن زور به افق کابل نزدیک میشویم. التماس دعای خیر داریم.
از آن زور به افق شهر کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد حي على خير
اذان ظهر با افق کابل را شنیدید. قبول باشد طاعات و عبادات شما عزیزان. نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. طالبان پایگاه هوایی بگرام در اختیار افغانستان است. تأکید رئیس جمهوری ایران بر اتحاد کشورهای اسلامی و سازمان ملل از گسترش عملیات نظامی اسرائیل در ساحل غربی ابراز نگرانی کرد. بخش دومین مجموعه خبری تا لحظات دیگر. وزارت بهداشت فلسطین از شهادت 70 فلسطینی در جریان حملات رژیم صهیونیستی به ساحل غربی رود اردن از ابتدای سال جاری میلادی یعنی 2025 خبر داد. وزارت بهداشت فلسطین دیروز اعلام کرد که شمار شهدا در نقاط مختلف ساحل غربی رود اردن از ابتدای سال 2025 به 70 فلسطینی رسیده است که بیشتر این شهدا از ولایت جنین هستند. ارتش رژیم صهیونیستی در تازه‌ترین اقدام خود در ساحل غربی از روز سه‌شنبه دوم دلو یورش خود به شهر جنین در شمال ساحل غربی را آغاز کرد که همچنان ادامه دارد. در خصوص تحولات فلسطین خصوصا ساحل غربی، نظرات و دیدگاه‌های قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی را جویا شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه با تحولات فلسطین در حال اون چیزی که ما در کرانه باختری و شاهدش هستیم چند نکته قابل توجه هست. چون که اولین هستش به حال رژیم صهیونیستی به رغم ادعاهایی که مطرح میکرد پس از 15 ماه مجبور شد بر اساس شرایط مقاومت غزه آتش بس رو بپذیره و به حال مسئله مبادله اسرا، نحوه تبادل اسرا هم زمینه ساز و حال آگاهی بیشتر جهانی مبنی بر شکست رژیم صهیونیستی شد. با توجه به حضور گسترده نیروهای حماس در مراسم، حضور پرشور فلسطینی ها در مراسم و حمایت کردن اونها از حماس و مقاومت، مسئله بعدی هم برای بازگشت آوارگان فلسطینی به شمال غزه، میشه گفت عملا نشون دادش که سیاست های رژیم صهیونیستی علیه غزه شکست خود و گروه مقاومت در برابر این رژیم و حامیانش به پیروزی دست پیدا کرده. این مسئله قطعا تاثیرات بسیار منفی در عرصه داخلی رژیم صهیونیستی خواهد داشت و در عرصه بین‌المللی هم به یک رسوایی برای این رژیم مقدم شد، چون که شاهد هستیم از زمان آغاز آتش بس بسیاری از شخصیت و جریان های سیاسی در این رژیم خواستار اون شدن که نتانیاهو و کابینش برکنار و انتخابات زودهنگام برگزار بشه. با توجه به سیاست هایی که نتانیاهو طی 15 ماه گذشته داشته، میشه گفت سیاست ادامه جنگ، ادامه نسل‌کشی ها و جنایت ها مؤلفه هستش برای بقای نتانیاهو. هرچند که در ظاهر به عنوان میشه که اومدن ترامپ میتونه یک نقطه موفقیت برای نتانیاهو باشه، اما در عمل شاهد هستیم که وضعیت بحرانی در عرصه داخلی این رژیم میتونه که به زمینه ساز سرنگونی این کابینه اون باشه. میشه گفت بخشی از رفتارهایی که نتانیاهو داره در کرانه باختری انجام میده، جنایتهایی که داره انجام میشه، به نوعی از یک طرف سرپوش گذاشتن این رژیم بر شکست در غزه هستش و از طرف دیگه هم میشه گفت جزء آخرین ترکش های تیرهای نتانیاهو برای بقایش هستش و سعی میکنه با سیاست کشتار، با سیاست اشغالگری بتونه بقای خودش رو داشته باشه. نکته بعدی این هستش که به هر حال طرح اشغال بیشتر اراضی کرانه باختری اثرهایی هستش که ماهای گذشته هم به هر حال مطرح شده بودش و مقامات رژیم صهیونیستی عنوان کرده بودن که یکی از اهداف اونها بحث توسعه و گسترش سرزمینی در کرانه باختری هست. میشه گفتش اجرایی کردن این طرح اجرای ابعاد جدیدی از اشغال سرزمین فلسطین از اهداف این طراحی هستش. اما نکته بسیار مهمی که باید در زمینه تحولات کرانه باختری در نظر داشته باشیم، مسئله یک گسترش جریان مقاومت در ساکنان کرانه باختری هستش. هرچند که برای تشکیلات خودگردان در یک رویکرد خائنانه نسبت به مسئله فلسطین در کنار صهیونیست‌ها به سرکوب مردم پرداخته، اما ما شاهد هستیم که رویکرد مقاومتی در کرانه باختری و به تبع اون در خود اراضی اشغالی به شدت افزایش پیدا کرده. این مسئله نشون میده این هستش که نه تنها مقاومت تضعیف نشده، بلکه در حال گسترش سایر اراضی فلسطینی هستش. حراس رژیم صهیونیستی از تکرار شدن اون چیزی که در غزه جریان پیدا کرده میشه گفت یکی از دلایل و ابعاد تجاوز این رژیم به کرانه باختری هستش. به خاطر همین میشه گفت اون چیزی که طی دو هفته گذشته در کرانه باختری در جریان هستش، به حال بازداشتایی که انجام میشه و از طرف دیگه کشتارها و قتل‌عام‌هایی که داره اونجا انجام میشه، برگرفته از قدرت رژیم صهیونیستی نمیتونه باشه، بلکه میتونیم اون رو برگرفته از گسترش جریان مقاومت در کرانه باختری بدونیم که زمینه ساز این مسئله شه. و نکته بعدی هم باید توجه داشته باشیم که به هر حال رفتارهایی که دولت مردان غربی انجام دادن و آمریکایی ها صورت دادن مبنی بر به هر حال لغو تحریم های شهرک نشینی ها، ارسال بمب های 2000 پوندی به رژیم صهیونیست، وقت تحرکاتی که ترامپ در روزهای به قدرت رسیدنش صورت داده، عملا یک نوع اعتماد به نفس کاذب رو در رژیم صهیونیستی برای اشغالگری‌هاش در پی داشته. اون چیزی که در کرانه باختری الان در جریان هستش، بخشی از اون برمیگرده به رفتارها و بی‌تفاوتی‌هایی که کشورهای غربی در قبال مسئله فلسطین داشتن و حمایت‌هایی که از این رژیم دارن انجام میدن. میشه گفت اگر کشورهای غربی روندها و رفتارهای دوگانه خودشون رو در قبال مسئله فلسطین تکرار نکرده بودند، الان ما شاهد این وضعیت در کرانه باختری نیستیم، چون که شاهد هستیم عملا کشورهای غربی هیچ گونه موضعی در قبال این جنایت ها نگرفتن و به نوعی دارن همراهی میکنن در ابعاد جدیدی از نسل‌کشی در فلسطین. اما در رابطه با مسئله به هر حال غزه و ویرانی‌هایی که مطرح شده، به هر حال اون چیزی که مسلم هستش از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی هم تاکید کردن، از ابعاد جنایات رژیم صهیونیستی ویرانه‌سازی و آوارسازی سراسری غزه بود. به هر حال یکی از اهدافی که رژیم صهیونیستی برای خودش تعریف کرده بود غیر مسکونی کردن غزه بوده، به طوری که به هر حال بخش عمده‌ای از ساکنان غزه مجبور به ترک این سرزمین بشن. همونطور که به هر حال شاهد هستیم ترامپ هم از همون روزهای نخستین برگشتنش به کاخ سفید عنوان میکنه که فلسطینی‌ها و ساکن غزه باید به کشورهای دیگه منتقل بشن. اما اون چیزی که به هر حال مطرح هستش اینه که ملت فلسطین در همون روزهای آغازین آتش بس نشون دادن که حاضر به ترک سرزمین خودشون نیستن. بازگشت صدها هزار نفر به سر مناطق شمالی غزه در روی ویرانه هایی که از جنگ بر جای مونده، اینها خودش نشونگر این هستش که عملا اراده فلسطینی ها ادامه حضور در سرزمین مادری هستش و حاضر به ترک سرزمین خودشون نیستن. اون چیزی که به هر حال امروز فلسطینی ها مطرح میکنن در رابطه با لزوم افزایش امداد رسانی و ارسال کمک های بشر دوستانه برای بازسازی، به هر حال حقایقی از جنگ هستش که ابعاد دیگری از جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی رو آشکار میکنه و به هر حال کمبودها و کاستی هایی که طی دوران آتش بس صورت گرفت و عدم رویکرد جهانی به اجرای تعهدات برای ارسال کمک های بشر دوستانه و مسئله بازسازی غزه، اینها هم ابعاد دیگری از دوگانگی های رفتاری ساختار بین‌الملل رو نشون میده. اما اون چیزی که مهم هستش اینه که به هر حال ملت فلسطین و مردم غزه نشون دادن که حتی با ویران شدن سراسر غزه هم حاضر به بازگشت، حاضر به ترک سرزمین خودشون نیستن و بازگشت اونها به شمال غزه میشه گفت یک نوع شکست دیگه‌ای بود که به رژیم صهیونیستی و حامیانش تحمیل کردن.
قاسم غفوری بود، آگاه مسائل سیاسی در گفتگو با ما. مقامات حکومت طالبان در بانک مرکزی افغانستان در نشست در کابل گفتند که بانک مرکزی ثبات افغانی را حفظ کرده و اکنون وضعیت به حالت عادی برگشته است. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل و گزارشی در این باره.
نشستی از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به منظور حمایت از اقدامات اخیر بانک مرکزی در زمینه حفظ ثبات پول افغانی در برابر اسعار خارجی در کابل برگزار شد. صدیق الله خالق معاون بانک مرکزی افغانستان در این نشست گفت بانک مرکزی توانسته است ثبات پول افغانی را حفظ کند و وضعیت به حالت عادی برگشته است و افزود بانک مرکزی از قاچاق و احتکار دلار جلوگیری کرده است و متعهد به حفظ ثبات اقتصادی و پول ملی کشور است.
در نوع هیوادوال تجارت کول کیجی چی در افغانستان بانک کافی مالی سرچینه لري او در بازار اسعاری اکتیاری پورا کولی سی. در افغانستان بانک د اسعارو قاچاق او احتکار د مخنیوي په برخه کې له اړوندو ادارو سره په همغږۍ لازم اقدامات ترسره کړي دي.
خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم در این نشست گفت سرای شهزاده یک مرکز با ارزش اقتصادی کشور است و نباید با این مرکز رفتار نظامی و امنیتی صورت گیرد، بلکه باید مطابق با اصول بانک مرکزی با آن رفتار شود.
سرای شهزاده در تاریخ اوگدو که یو تاریخی او با ارزش اقتصادی مرکز ده. دی اقتصادی مرکز تا پا پام که نیولو سرا نظامی پیشار امنیتی پیشار باید گرانشی. بانکی اصول و مطابق لکه سنگ چطاو بیدی.
بهرام زدران رئیس اتحادیه صرافان نیز در این نشست گفت این اتحادیه در همکاری با تاجران و بانک مرکزی افغانستان نقش خود را در زمینه ثبات پول افغانی ادا کرده است و افزود نگرانی های اخیر ناشی از نوسانات ارزی در کشور سبب شده تا شماری شهروندان کشور متضرر شوند.
او در افغانستان بانک چه کومه وعده کرده و اخپل وعده پورا کرده و زو امیدواریم چه انشالله دلده بودوی دوام مرکی چه در چوب کرده در افغانه کپی سبب پیدا کرده یه مونگ در صوب افغانستان که الحمدلله نده چانا کارزداری و نده چا دی پرشت بانده و نده چا امسیاغانی و
در کمتر از دو هفته اخیر ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی به ویژه دلار آمریکایی کاهش یافته بود، اما در سه روز گذشته بانک مرکزی دوباره توانست ارزش پول افغانی را بالا ببرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ می گویند که در سال جاری بیش از 600 هزار تن شیرین بویه را به کشورهای خارجی صادر کردند که در تناسب به سال گذشته میزان صادرات افزایش یافته است. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما در شمال افغانستان گزارش می دهد.
اینجا یکی از بازارهای خرید و فروش پروسس شیرین بویه در ولایت بلخ است، جایی که شماره از صادرکنندگان این گیاه را پس از پروسس به کشورهای بیرونی صادر می کنند. مسئولان در اتاق تجارت سرمایه گذاری بلخ می گویند در سال جاری بیش از 600 هزار تن شیرین بویه را به کشورهای خارجی صادر کردند که در تناسب به سال گذشته میزان صادرات افزایش یافته است.
یا بیشتر به کشورهای آسیای میانه، چین، فرانسه، آلمان، آمریکا و در کشورهای خاورمیانه صادر می شوند. که لحاظ اهمیت صادراتی از این که وابسته به مورد استفاده از می باشم، در سال گذشته در 8 ماه سال گذشته در 1402 به مقدار 427 هزار تن صادر شده بود و در 8 ماه سال جاری 1403 این مقدار به 626 هزار تن رسیده. این یک تفاوت قابل ملاحظه را نشان می دهد.
برخی از صادرکنندگان شیرین بویه در بلخ در حالی که از افزایش کار و بارشان شادمان هستند بر پشتیبانی حکومت از فعالیت‌هایشان تاکید می‌کنند.
یک خواهش از دولت ما امی است که امی تاجرا را حمایت کنند، از تاجرا حمایت کنند، تاجرا را تشویق و ترغیب کنند که از مینا مثلا امسال مالیه را با کالاهایی که از افغانستان وارد میشه صادر میشه به می کالاها و امتها باید امی دولت ما مسئول گمرکی کمی را چسبتن و همچنان یک مسئول به نام 121 کشیدن امیان به می تاجرای شیرین بویه بسیار یک ضرر بسیار بزرگ است.
امی تقاضای ما مردم میاد بادرش خوبتر باشه، یک بادر خوب پیدا شوه، انشاءالله صادراتش خوبتر شوه، بهتر شوه، کت صادرات میکنه همراهشان دولت امارت اسلامی افغانستان هم کاری بکنه خوبتر است، صادرات عادی بیشتر شوه.
از سوی هم پزشکان در بلخ میگویند شیرین بویه نقش مهم در طب سنتی دارد و در کشورهای خارجی از این گیاه برای ساخت شیرینی ها استفاده می شود.
سایه استفاده ازی در طبابت یک استفاده هایش در زخمای سیستم هاضمه، تقویه سیستم هاضمه، بالانس خود هورمونی بدن و امراض جلدی، امراض قلبی به این چیزا زیادتر میگن مؤثر است نسبت به داشتن این ترکیبات خودش.
شیرین بویا گیاهی است که به گونه خود رو میروید و بیشتر در ولایت های بلخ، فاریاب، جوزجان، سرپل و کندز یافت می شود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
سخنگوی ارشد حکومت طالبان از تعامل این حکومت با 40 کشور جهان و روابط تجاری با تمام دنیا سخن می گوید. همکار دیگر ما قریشی از کابل گزارش می دهد.
سخنگوی ارشد حکومت طالبان از تعامل این حکومت با 40 کشور جهان و روابط تجارتی با تمام دنیا سخن می گوید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان می گوید:
نو هغه سیستم مکو وارد تقاضا لرو هغه خلق بید امریکی دی اجازه او بید امریکی دی ټنډه کتو مخسر نکی دا یو خدا ستونز زمونږ نه دا ګوري دا یو هیوادونه ستونز اسو دومره موضوع دا ده امریکا و اروپا سه افغانستان که یک جواکون و شلکال و زنگیدل و
پیتر تعاملات سیاسی و دیپلماتیک کشور با منطقه و جهان به ویژه جهان اسلام به خوبی پیش می رود. هرچند برخی از پیشرفت‌ها با موانع مواجه شده است. دلیلش افغانستان نیست، بلکه آمریکا و کشورهای تحت تأثیر آن است. با این وجود ما با تمام کشورهای منطقه رابطه و تعامل خوب داریم و با کشورهای جهان داد و ستد داریم. مثل اینک در حال استخراج از سوی چین قرار دارد و با شمار کشورهای دیگر نیز در عرصه‌های مختلف اقتصادی قرارداد داریم. مجاهد اضافه کرد علاوه بر مسائل اقتصادی و سایر موضوعات امارت اسلامی در عرصه سیاسی نیز عملکرد خوب داشته است. ما با 40 کشور جهان روابط تجارتی داریم و این وضعیت انشالله ادامه خواهد داشت. با وجود آن که این امر برای کشورهایی که با افغانستان دشمنی دارند پذیرفتنی نیست.
د نړۍ له څلور هیوادونو سره سیاسي راکړه ورته لري. زموږ سفارتخونه، زموږ کونسلګرۍ، زموږ بیلابیل ډیپلوماتیک ارګانونه په څلور هیوادونو سره په تعامل کې دي او د هغو هیوادونو سفارتونه په افغانستان کې دي. دا ډېر پرمختګ ده او ښه فضا لري.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان در بخش دیگری سخنانش گفت امارت اسلامی را باد نیاورده تا در نتیجه پروپاگند و تبلیغات نادرست فرو بپاشد یا در میان آن اختلاف به میان آید.
راز پروپاگند اسلامی مرتد زیان نشی اړوي کڅو کدا دا ورخطا کیږي یا په دې موضوع
مجاهد تاکید کرد که در بین طالبان اختلاف وجود ندارد و دشمن همواره از ابتدا علیه امارت اسلامی تبلیغات منفی داشته و این تبلیغات همچنان ادامه دارد اما تأثیر روی نظام ندارد. مجاهد افزود افراد دارای فکر و عقیده از اهداف خود دست نمی کشند و کسانی که در این صف بسیج شدند دارای فکر و اندیشه هستند. این در حال است که پس از عدم باز شدن مکاتب بروی دختران بالاتر از صف ششم و دانشگاه، برخی از شخصیت‌های برجسته طالبان خواهان آموزش دختران در کنار آموزش‌های دینی فرا گرفتن آموزش‌های اصلی نیز گردیده و برای پیشرفت کشور این امر را مهم خواندند که برخی این اظهارات را در اختلاف با طالبان مطرح می‌کنند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
همچنان همراه شما خوبان هستیم از رادیو دری. ساعت و لحظات امروز سه شنبه انشالله به خوبی خوشی برای یکتان سپری گردد و ساعت 12:30 به وقت افغانستان رسیدیم و زمان پخش برنامه انعکاس که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد، البته نشرات تولیدی ما. همکارمان در این برنامه تشریف آوردن تا طبق روال هر روز با مدت 30 دقیقه در خدمت شما عزیزان باشند. ضمن پخش این برنامه از محضر شما از بخش نشرات صبحگاهی خداحافظی میکنم.
دیانه عربی شاخصه دین پاک،
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده و آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، تبریک و تهنیت عرض می کنم. اعیاد شعبانیه، سال روز ولادت با سعادت امام زین العابدین حضرت سجاد علیه السلام را خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. علاقمندانی که به دنبال تحولات روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان هستن میتونن که به سایت ما هم سر بزنن. آدرس سایت ما parsdaday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتتون هستیم دوستان. نخست نگاهی خواهیم داشت به اتفاق هم به عناوین مهم برنامه امروز. واکاوی اختلافات داخلی میان طالبان و افزایش قیمت مواد خوراکی در افغانستان. به تدریج با تشکیل دوباره حکومت طالبان در سال 1400 و اعمال برخی قوانین نظر ممنوعیت تحصیل دختران و همچنین نوع حکمرانی و چگونگی ارتباطات این گروه با جامعه بین الملل، اخبار منتشر شده پیرامون اختلافات درونی طالبان هم افزایش یافته. کارشناسان حوزه افغانستان در خصوص سطح این اختلافها اتفاق نظر ندارند. برخی اختلافها را صرفا در حوزه دیدگاه و بعضا عملکرد دانسته و بر تبعیت پذیری کامل اعضای طالبان از ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان تاکید دارند. اما برخی دیگر نیز این اختلاف ها را بنیادی و مبنایی دانسته و معتقدند که در صورت تداوم وضعیت کنونی اختلاف های این گروه در آینده نزدیک منجر به نزاع داخلی می شود. اما در هفته های اخیر روند اخبار منتشر شده در خصوص اختلاف های داخلی این گروه افزایش پیدا کرده است. برخی از چهره های مطرح طالبان همچون سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله، شیر محمد عباس سنگزی معاون وزارت داخله، عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزراء و محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در ماه و هفته های اخیر انتقادهایی را متوجه حکومت طالبان به ویژه ملا هبت الله خونزاده رهبر این گروه داشتند. سراج الدین حقانی ضمن متهم ساختن برخی دولت مردان این کشور به انحصار قدرت وضعیت فعلی را غیر قابل تحمل دانست. محمد یعقوب مجاهد ضمن الزامی دانستن پرهیز از غرور و تکبر، خواستار لبیک به خواسته های مشروع مردم افغانستان و تجمع آنان در حول حکومت طالبان شد. عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان هم در اجلاس اساتید دانشگاه ها در کابل بیان کرد که وظیفه یک مفتی صرفا منع کردن نیست و در صورتی که ممنوعیت یک مسئله را بیان می کند باید راهکار صحیح آن را نیز به مسلمان ها نشان دهد. اما تومترین انتقاد نیز از سوی شیر محمد عباس سنگزی صورت گرفت که گفت نظام ها بر افراط و تفرید دوام نخواهند داشت و ای گفت مسلمانان می توانند از دستوراتی که مخالف شریعت اسلام باشد پیروی نکنند. اما برای بررسی سطح اختلاف های داخلی طالبان خب صرفا نمی توان به اظهارات مقام های طالبان بسنده کرد. برای تحقق این مهم لازمه که ابتدا عوامل مؤثر در ظهور و بروز و تشدید اختلافات در گروه طالبان را شناسایی کنیم، سپس این عوامل توأمان با مؤلفه های وحدت آفرین در طالبان هم باید ارزیابی و بررسی شود. ارتباط ما بله برقرار است با محترم عبدالشهید ثاقب، کارشناس و پژوهشگر علوم سیاسی که پشت خط تلفن هستند. آقای ثاقب سلام بر شما.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتان.
آقای ثاقب، در رابطه با اختلاف های درونی میان طالبان و خصوص بعد از اینکه دوباره این گروه حکومت را در افغانستان به دست گرفتن، هر از گاهی گزارش های منتشر میشه، البته دیدگاه ها متفاوت هست، شما چه نظر دارین؟
بله، هر از گاهی در میان طالب ها اختلاف نظرهای بر سر نحوه حکومت داری و همچنان موضوعات مانند حقوق زنان، آموزش دختران مطبوعاتی میشه و بر رسانه ها درز میکنه که در تازه ترین مورد هم شما شاهد اعتراض های بسیار صریح و لهجه و تند آقای عباس استانگزای معاون وزیر خارجه طالبان علیه رهبر طالبان بودیم، تا سرحدی که رهبر طالبان متهم کرد که به 20 میلیون نفوسی افغانستان در واقع ظلم و ستم میکنه. اما باور شخصی را که من دارم، علتی که این انتقال ها قبلا کمتر بود و مثلا آهسته تر بود ولی حالا با صدای بلندتر، صریح‌تر و جدیتر مطرح میشه، موضوع بازگشت ترامپ به کاخ سفید است. به نظر میرسه که تعدادی از طالبان احساس کردند که به صورت تداومی حاکمیت افراطی و تندروانه در افغانستان نمیتونن، این در صورت تداومی سیاست های افراطی نمیتونن حاکمیت از اینا تداوم پیدا بکنه و به همین دلیل تعداد کوشش دارن مطابق همون اصل روانشناسی که ژیژک مطرح میکنه، میگه که دیوانه به خود خود دیوانه نیست بلکه محصول فرافکری کل اعضای یک جمع است. اینا هم به یک نحوی تلاش میکنن بگوین که تمام بار تقصیرات و مشکلاتی که در افغانستان وجود داره، سیاست های تبعیض‌آمیزی که علیه زنان وجود داره، علیه اقوام وجود داره، اینه به عهده ملاح بطلاح فرافکنی بکنن و بگوین که ما کسایی که در دوحه توافقنامه را امضا کردیم و تعهدهایی برای جامعه بین المللی و برای مردم افغانستان سپردیم، در این زمینه مقصر نیستیم. یعنی به یک نحوی این تلاش های سیستماتیک جریان داره برای از اینکه طالب به طالب خوبت تقسیم بکنه و بگوین که نماینده طالب بد ملاحظ بطولاست و ما طالب های خوبی هستیم. به یک نحوی چراغش سبز نشان دادن به ایالات متحده آمریکا و برای حذف ملاحظ بطولاست.
با تحلیلی که شما داشتین جناب ثاقب، یک بحثی که مورد توجه قرار گرفته در گذشته، اختلافات میان حکومت طالبان بیشتر به دو جناح منتسب داده میشد، از جمله جناح قندار و گروه منتسب به گروه حقانی، اما اکنون دیده میشه که این سطح این اختلاف ها بیشتر شده. بسیاری از شخصیت ها هستن که منتسب بودن به گروه قندهار باز هم انتقاد میکنن. پیرامون این گسترده شدن سطح اختلافات آیا شما موافق هستین؟
اختلافات میان جناح قندهار و جناح حقانی این یک اختلافات قومی قبیله‌ای است میان غلزایی و دورانی. کسانی که به تاریخ افغانستان آشنا باشن این را میدانن که دو قبیله غلزایی و دورانی از
این اختلافات از گذشته بود. جناب ثاقب ببخشید، این اختلافات چون از گذشته بود، اما حال دیده میشه که حتی
من به این بحث در میگم.
بله بفرمایید.
خب ما دو گونه اختلاف داریم، یک اختلافات قبیله‌ای و قومی در میان قندهار و شاخه حقانی داریم که برمیگرده به اون اختلافات شبکه غلظایی با دورانی ها.
بله.
دوم ما اختلافات طالبان کابل نشین با طالبان قندهار داریم. الزاماً طالبان کابل نشین هم شامل شبکه حقانی میشه و هم شامل تعدادی از چهره های قندهار، مثلا مثل ملا برادر، ملا یعقوب، اینها. این طالبان کابل نشین چون معاهده دوحه را امضا کرده بودند و در رأسشان ملا برادر بود در دوحه، اینا بیشتر طرفدار تعامل با جامعه جهانی هستند و به نحوی اعمال یک سری اصلاحات در داخل حکومت طالبان تا پاسخگوی برای اون تقاضا و شرایطی باشه که جامعه جهانی و کشورهای منطقه از اینها تقاضا دارن. اما طالبان قندهار که در رأس، اما قندهار نشین ها بگویم، طالبان قندهار نه، قندهار نشین ها بیشتر تمایلات ایدئولوژیک بر بالایشان حاکم است، یعنی عنصری ایدئولوژیک بر عملگرایی بیشتر بالایشان غالب است و اونها همونطوری که بارها گفتن حتی اگر مثلا تهدید به حمله اتمی هم شوند، خود ملا هیبت الله گفته حاضر نیستن از دست از اجرای آنچه که ملا هیبت الله شریعت میخوانه بردارن. یعنی ما در دو سطح اختلاف داریم در میان طالبان، یک اختلافات قومی و قبیله‌ای که میان شبکه حقانی و غلظایی با در واقع طالبان قندهاری و دورانی وجود داره، و دوم اختلاف میان طالبان کابل نشین داریم که شامل شبکه حقانی و تیم ملا برادر و ملا یعقوب میشه با طالبان در قندهار، مستقر در قندهار. و این اختلافات تیز دومی که من یاد کردم که بیشتر اختلافات سیاسی و اختلافات سیاسی است، این در ایام اخیر افزایش یافته و بیشتر شده. در اینکه این افزایش یافته هیچ تردیدی وجود نیست. تا بیشتر از این شما شاهد بودین که طالبا هر گونه حضوری اختلاف، وجود اختلاف در میان صفوف این گروه در میان گروه را رد میکردن، ولی دیشب ذبیح الله مجاهد به صراحت تاکید کرد که بله اختلافات وجود داره اما نه تا سرحد جنگیدن.
آیه ساکب، شما هم بر اختلافات ایدئولوژیک اشاره کردید، هم اختلافات سیاسی. خب یک پرسش مهم مطرح است. با توجه به ساختاری که فعلا ما در افغانستان شاهد هستیم، ساختار حکومت طالبان، شما این ظرفیت و توان را میبینین که بتونن این اختلافات را مدیریت بکنن؟
نه، این مثلا ظرفیت و توان در مجموعه طالبان نمیتونم ببینم که در این اختلافات در میانشان مدیریت بکنن. چرا؟ چون یک طرف به شدت افراطی است و همه تلاشی است که مشروعیت خود از راه ایدئولوژیک و از راه سختگیری زیر نام شریعت در واقع به دست بیاره و او مجموعه ملا هیبت الله هست. اما گزارش های وجود داره، من بعضی جاها گزارش های خواندم که این ظرفیت در میان خود طالبان نیست که اختلافات مدیریت بکنه، ولی یک عنصری خارجی به نام القاعده در واقع گاه از گاهی وارد میشه و اختلافاتی که میان دو جناح وجود داره را مدیریت میکنه که تا هنوز مدیریت کرده بود. ولی در حال حاضر این اختلافات به مرز مدیریت ناپذیری و کنترل ناپذیری در واقع رسیده. دلیل عمدهش هم از یک سو مشکلاتی هست که در داخل افغانستان وجود داره و از سوی دیگه هم به قدرت رسیدن ترامپ، دخالت‌های کشورها و آل تقسیم شدن طالبان به شاخه اماراتی و شاخه اماراتی و شاخه مثلا قطری، و این دلایل در مجموع باعث شده که به یک نحوی این اختلافات به مرز کنترل ناپذیری رسه.
بله، بسیار تشکر از شما جناب محترم عبدالشهید ساکب، کارشناس و پژوهشگر علوم سیاسی. با شما خداحافظی میکنیم. جور باشین، خدا نگهدار.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه
تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس
همزمان با گسترش روابط تجاری افغانستان هندوستان و کاهش تعاملات تجاری افغانستان و پاکستان به دلیل تنش‌های سیاسی امنیتی، عبدالسلام جواد آخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از افزایش بی‌سابقه صادرات به هند خبر داد. آقای آخونزاده با بیان این که میزان صادرات افغانستان در 10 ماه نخست سال جاری دو برابر واردات بوده است، اظهار داشت اقلام عمده صادرات افغانستان به هندوستان شامل انجیر خشک، زعفران، کشمش، زیره و بادام می باشد. همکار ما زهرا سلطانی گزارشی در همین باره دارد که تقدیم حضورتان می شود.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرده است که سطح تجارت بین کابل و دهلی نو در 10 ماه نخست امسال به 763 میلیون دلار میرسد که 541 میلیون آن را صادرات تشکیل میدهد. عبدالسلام خونزاده سخنگوی این وزارت هم میگوید مهمترین اقلام صادراتی افغانستان به هند را انجیر خشک، هنگ، زعفران، کشمش، زیره سبز و بادام و مهمترین کالاهای وارداتی از هند را بوره، مواد خام کارخانه ها و البسات تشکیل میدهد.
داد ستوت میان افغانستان و هندوستان در جریان 10 ماه سال 1403 برزش 763 میلیون دلار می باشه که از این میان 541 میلیون دلار صادرات و 222 میلیون دلار هم واردات بوده. اقلام عمده صادراتی به کشور هندوستان انجیر خشک، هنگ، زعفران، کشمش، زیره و بادام می باشه و همچنان اقلام عمده وارداتی از هندوستان شکر، مواد خام فابریکات صنعتی، البسه جدید، نخود بریان و بنجاره.
از سوی دیگر هم خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید سطح تجارت بین افغانستان و هند در 3 سال گذشته با طور قابل توجهی کاهش یافته است. به گفته وی عدم صدور ویزا به بازرگانان افغان مهمترین و جدیترین چالش سد راه تجارت بین دو کشور می باشد.
ویزا پاس 3 سال میشه که برای هیچ کس تاجر ویزا داده نشده و ویزا بند هستن، رفت و آمد به هندوستان بند هستن و وقتی که تاجر نرن در اوج مارکت ها نبینن و حضور پیدا نکنن و طبعا واردات کم میشه. ما یک وقت تقریبا ویزا پاس 400 الی 500 میلیون دلار واردات داشتیم از هند، ادویه بودن و مواد ساختمانی بودن و مواد خوراکی بودن و مواد الکترونیکی بودن که رخت بودن و اکثرشان کم شدن.
از جانبی هم شماری از آگاهان امور اقتصادی میگویند بازارهای هند به عنوان 5 اقتصاد برتر دنیا ارزش ویژه‌ای برای افغانستان دارد و گسترش روابط تجارتی به نفع هر دو کشور است. این آگاهان از حکومت طالبان میخواهند برای چالش‌های موجود در زمینه تجارت میان افغانستان و هند هر چه زودتر راه حلی پیدا کرده و در پی فراهم آوری تسهیلات باشند.
هر قدر بیشتر روابط سیاسی و اقتصادی ما با هندوستان عادی میشه، به پیمانه صادرات افغانستان افزایش پیدا میکنه. بندر چابهار مورد استفاده قرار بگیره و از طریق چابهار ما بتانیم با هندوستان تجارت بکنیم، بدون شک که سطح صادرات ما افزایش پیدا خواهد کرد و این سبب رشد اقتصادی، ایجاد کار و فرصت های شغلی میشه.
از سالیان سال ما با کشور هند روابط اقتصادی داریم. انتی تولیدی افغانستان بازار خوب در کشور هند داره و همچنان تولیدات که کشور هند داره او مورد پذیرش در مارکت های افغانستان است. بنابراین با در نظر داشت از این مسائل از نگاه مطالعات اقتصادی نتیجه به این شده است که دکترین اقتصادی به این نتیجه رسیدن که تجارت با کشور مثل کشورهای همسایه های اهمیت است و از اهمیت بخصوص برخوردار است.
این در حالی است که حدود 3 هفته پیش معاون وزارت